سلام و برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش از همین ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون چند خبر. بانک مرکزی افغانستان تحت اداره حکومت طالبان می گوید که یک بسته دیگر کمک نقدی روز یکشنبه به کابل رسید. این بانک در توییتر نوشته است که این بسته 32 میلیون دلاری 17مین بسته کمک نقدی بشردوستانه است که به کابل می رسد و به بانک بین المللی افغانستان تحویل داده می شود. بانک مرکزی افغانستان در حال از رسیدن یک بسته دیگر کمک نقدی خبر می دهد که این کشور پس از حاکم شدن دوباره طالبان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده و بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونسف از کمک تازه با شماری از کودکان در افغانستان خبر داده. بخش افغانستان این نهاد در توییت روز یکشنبه گفت که به همکاری بنیاد گیتس و مؤسسه روتری 15,000 بسته کمکی به کودکان فراهم شده است. به گفته یونسف این بسته های کمکی شامل کمپل و واکسین های حیاتی هستند. اداره بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه به نقل از مقام های اوکراینی تایید کرد که مدیریت تأسیسات اتمی زاپروشیا در دست فرمانده نیروهای روسی قرار دارد. روسیه روز جمعه از تصرف این تأسیسات خبر داده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه گفته که مواد رادیواکتیو در این تأسیسات در صورت عدم مدیریت درست و رعایت نشدن موارد ایمنی می تواند تأثیرات جدی زیانبار به مردم به همراه داشته باشد. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 12مین روزش شد. هزاران نفر در جریان تظاهرات در ده ها شهر روسیه دستگیر شدند. این تظاهرات بر ضد جنگ غیر موجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین رو اندازی شده است. یک نهاد ناظر بر اعتراض ها گفته است که تا صبح امروز بیش از 4800 نفر در 49 شهر روسیه بازداشت شدند. با گفته این نهاد تنها در مسکو اضافه از 2300 نفر دستگیر شدند. اما آرینا فولک سخنگوی وزارت داخلی روسیه گفته که 1700 نفر در مسکو و 750 تن دیگر در شهر سن پترزبورگ بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، فولک گفته است که بازداشته شده ها در مسکو شامل حدود 2500 نفری هستند که با گفته او در تظاهرات بدون مجوز شرکت کرده بودند. و نتفلیکس و تیک تاک بخش اعظم خدماتشان را در روسیه به حالت تعلیق درآوردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه بر گزارش‌دهی درباره جنگ روسیه در اوکراین فشارها را افزایش داد. نتفلیکس یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش آنلاین فیلم و سریال در جهان است. از اپلیکیشن تیک تاک برای تهیه و شریک ساختن ویدیوهای کوتاه استفاده می‌شود. باز هم خوش آمدید. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه موسیقی چند گزارش داریم و مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. یک مقام کانادایی خواستار کمک با شهروندان افغانستان و اوکراین شده است. این خواست را وزیر توسعه بین المللی کانادا مطرح کرده. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
هرجیت ساجن وزیر توسعه بین المللی کانادا قرار است به ژنو سفر کند و در آنجا با نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشر دوستانه در اوکراین و افغانستان گفتگو کند. در اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد به نقل از آقای ساجن آمده است که شیوع کووید 19 نشان داد که باید در مواقع بحران به گفته او در کنار همدیگر قرار بگیریم و به حمایت از نیازمندان ادامه دهیم. او گفته که وضعیت بشری در افغانستان و اوکراین وخیم است و به گفته وی مردم از درگیری‌های جاری متاثر شدند. آقای ساجن تاکید کرده که در گفتگو با نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات غیر دولتی راه‌های همکاری با آسیب دیده‌ها در اوکراین و افغانستان را دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، شهروندان افغانستان که سال گذشته پس از یک درگیری شدید شاهد تحولات سیاسی بزرگ در کشورشان بودند، حالا با گرسنگی شدید و بحران اقتصادی روبرواند. طالبان در آگست 2021 یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند که با آن بیشتر کمک‌های بین‌المللی با این کشور به حالت تعلیق درآمد. کانادا گفته که از آگوست سال گذشته تا حال به هدف کمک های بشر دوستانه با افغانستان 106 میلیون دلار را اختصاص داده و بر علاوه آن کانادا 56 میلیون دلار اضافی دیگر را در دسامبر 2021 با افغان ها و کشورهای همسایه ای که پناهجویان افغان را میزبانی میکنند اعلام کرد. از سوی دیگر بحران بشری اوکراین 12 روز پیش با عملات نظامی روسیه بر این کشور آغاز شد و این عملات باعث شد که نزدیک به 1.5 میلیون شهروند اوکراین کشورشان را در این مدت ترک کنند و تجدید درگیری‌ها در این کشور باعث شده تا بسیاری از مردم در داخل اوکراین به کمک‌های بشری دسترسی نداشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ندیمه یک زن کانادایی افغان اصل از 3 هفته به این سو در کابل ناپدید شده. بیشتر در این باره تا دقایق بعد اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکند.
روزنامه گاردین مطلبی را در پیوند با وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است. سیلای غفار نویسنده این مقاله نگاشته است که زمستان سخت در افغانستان پیش آمده و 5 میلیون کودک با گرسنگی روبرواند. جوانان مایوس هستند و خودکشی ها در حال افزایشند. در این مقاله گفته شده است که ممکن جنگ در اوکراین بر وضعیت افغانستان تاثیر بد بگذارد. با باور نویسنده، با آنکه ملل متحد برای افغانستان درخواست کمک 4.4 میلیارد دلاری را کرده است، آمریکا با جای آن که بخشی از این کمک ها را بپردازد، دارایی های منجمد شده افغانستان را هم در گرو خود گرفته است. با باور سیلای غفار، فیصله اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره پول های منجمد شده افغانستان بیشتر از طالبان افغانان راضی‌مند میکند که با گرسنگی روبرواند و برای به دست آوردن غذا، آزادی و مسئولیت ناگزیر شدند کشور را ترک کنند. نشریه دیپرند در مقاله با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته است. در این مقاله آمده است که رهبران طالبان اکنون تلاش دارند سهم زنان را در زندگی اجتماعی به گونه کامل از بین ببرند. با باور نویسنده، هرچند این موضوع در کشورهای دیگر یک مسئله غیر قابل قبول است، اما این با توجه به دوره پیشین طالبان در افغانستان یک خبر حیران کننده نیست. اما با باور نویسنده، زنان افغان در حال ترس زندگی می کنند. در این مقاله به وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده است که در بیشتر موارد مردان به دلایل مشکلات اقتصادی سفر می روند و زنان و دختران بدون محرم عقب گذاشته شدند و این مسئله می تواند آنان را با تهدیدهای زیاد روبرو سازد. نویسنده افزوده است که در حالی که مردان شماری از خانواده ها به سفر رفته باشند و یا هم مرده باشند، به باور او زنان آن خانواده از محدودیت های طالبان بسیار متاثر می شوند. محدودیت هایی که طالبان گفتند بر بنیاد آن باید زنان با محرم از یک جا به جای دیگر سفر کنند. در این مقاله پیشنهاد شده است که جامعه جهانی در مورد حقوق زنان و دختران با طالبان باید مذاکره کند و هر گونه کمک را بر طالبان مشروط کند. روزنامه ایندیپندنت یک مقاله را در مورد توجه به مشکل معتادان در افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله آمده است که طالبان برای جلوگیری از مرده‌های آشکار افراد معتاد را به زور به مراکز صحی انتقال می‌دهند. بر اساس معلومات مقاله، در مرکز تداوی معتادان در کابل برای بیش از 1000 تن جای وجود دارد، اما طالبان 3500 معتاد را در آنجا منتقل کردند. در ادامه می‌خوانیم که افغانستان بزرگترین تولیدکننده هروئین و متامفتامین است و مواد مخدر آن تا بازارهای سیاه جهانی می‌رسد، اما یک بخش از این مواد در افغانستان ذخیره می‌شود.
ندیمه یک زن کانادایی افغان الاصل از 3 هفته به این سو در کابل ناپدید شده. نزدیکانش ناپدید شدن او را تایید کردند، اما حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ندیمه که در شبکه‌های اجتماعی به نام پتینگر کاکه مشهور است، گفته می‌شود که از شهر کابل ناپدید شده. ندیمه که از کانادا به افغانستان رفته، مدت هاست که در زمینه آموزش دختران فعالیت داشته و در زمینه‌های مختلف به ویژه در مورد رفتار با زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای انتقادی در قالب طنز می‌سازد. خانواده ندیمه به برخی از رسانه‌ها تایید کردند که از حدود 20 روز به این سو در مورد سرنوشت و معلومات در دسترس ندارند. آخرین پیام ویدیوی ندیمه در 9 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن از نیروهای طالبان خواسته تا با غیر نظامیان رفتار خوب کنند. او در این پیام گفته:
زغم دوست و خبر و کم خصوصا
می خواهم چیز به شما بگویم، مخصوصا به خوارها و برادرهای جدید ما. شما که در موترهای رنجر می روید، تفنگتان را آشکار به سوی مردم نگیرید. امکان دارد از نزد شما بالای کسی شلیک شود یا بر خودتان شلیک کنید. حکومت طالبان تا هنوز در مورد ناپدید شدن ندیمه چیزی نگفته است. عظیم عظیمی، یک فعال مدنی که تلاش کرد تظاهرات ضد پاکستان را سازماندهی کند، هم از چند هفته به این سو در بند به سر می‌برد. مقام‌های طالبان پیش از این هم از اظهار نظر در مورد محل نگهداری شمار از فعالان ناپدید شده خودداری کرده بودند. تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل و ده ها فعال دیگر از یک خانه هم به یک بارگی ناپدید شده بودند، اما بعداً از سوی مقام های طالبان رها شدند. طالبان همچنین سید باقر محسنی، استاد پنتون و تحلیلگر امور سیاسی را روز جمعه بازداشت و اما روز یکشنبه آزاد کردند. آقای محسنی پس از رهایی از بند به رادیو آزادی گفت:
خود مناسب را شاهد بودیم، بلکه موضوعات سطحی مطرح بود که با توضیح دو طرفه این موضوع حل شد.
وحید امیری، یکی دیگر از فعالان افغان که به تازگی از بند طالبان آزاد شده، در توییترش در مورد زمان حبس و رفتار با وی اظهارات کرده. او نوشته که حدود یک هفته پیش پس از حدود 17 روز زندانی بودن دوباره آزاد شد، اما به گفته او در مورد سرنوشت خود و سایر زنان افغان نگران است. از سوی دیگر سمیرا امیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، در توییترش نوشته که اعلام عفو عمومی از سوی طالبان یک شوخی بوده و از طالبان انتقاد کرده که فعالان حقوق بشر و سیاسی را با زور اسلحه ساکت کردند. حکومت طالبان تا کنون در مورد این اظهارات چیزی نگفته، اما پیش از این از برخی از سازمان‌ها به خاطر آنچه را نشر پروپاگاند در مورد افغانستان خوانده شکایت کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
11:12 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. توزیع نرخنامه سوی شارولی کابل با واکنش های باشندگان پایتخت و فروشندگان مواد خوراکی روبرو شده. شارولی کابل چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
درست 4 روز از توزیع نرخنامه شارولی کابل برای دکانداران مواد خوراکی و مواد سوختی می‌گذرد. مندوی کابل که یکی از بزرگترین بازارهای فروش مواد خوراکی در کابل است، داخل مندوی باغ قاضی کابل آمدم تا از چگونگی خرید و فروش مواد خوراکی پس از توزیع نرخنامه از سوی شارولی کابل واکنش مردم و دکانداران را بگیرم. داخل یکی از دکان‌های برنج فروشی شده و سر صحبت را با آجی نعمت الله، مالک این دکان، باز کردم تا دیدگاهش را درباره نرخنامه جدید بگوید.
افغانستان که از به حساب کشور وارداتی است، اکثریت چیزهایی که از وارد میشه افغانستان داخلش تولیدات نداره. نرخ‌های عمومی بازار جهانی تا بالایی داره، گاهی بالا میشه گاهی پایین میشه، باید این نرخنامه چک شود.
اما در این نرخنامه تنها بهای مواد خوراکی تعیین نشده است، بلکه برای مواد سوخت به شمول تیل و گاز نیز قیمت گذاری شده است. در نزدیکی مندوی باغ قاضی توجهم را دکان گاز فروشی جلب کرد و برای گرفتن نظر مالک این دکان در مورد نرخنامه شارولی کابل با منصور، مالک این دکان، رشته صحبت را باز کردم.
ما مردم از شرکت گاز میطلبیم، نرخ ما 100% تغییر کرده میره. روز یک روز $20 پایین میره، یک روز $20 بالا میره. دولت چرا که بر ما نرخنامه بده؟
در این حال شماره از دکانداران میگن که تا هنوز نرخنامه شارولی کابل را دریافت نکردند. شماره از کسانی که برای خرید مواد خوراکی به مندوی آمدند، فکر میکنن نرخنامه تفاوت چندانی را به میان نآورده. کسی حاضر نمیشود که برای گزارش ما در این باره گپ بزند. اما از این میان مسعود که برای خرید مواد خوراکی به مندوی کابل آمده، حاضر شد تا درد دلش را برایم بازگو کند.
می نرخنامه‌ای که اینا تعیین کردن که از نرخ بازار که اینا بالاتر نرخ دادن، این برای مردم قابل قبول نیست و بسیار جای مشکل ساز است.
در میانی ما یکی دیگر از خریداران کنارم نزدیک شد و نظرش را چنین شریک کرد.
اقتصاد ما مردم خوب نیست، کاروبار نیست، اگه قدر نرخ‌های بلند که است ما یارو کی خریده میتونیم؟ ما همه چیز نرخ‌ها بلند است. باید نرخنامه صحیح درست استاندارد بدن.
سرانجام پس از گفتگو با شماره از مردم و دکانداران دریافتم که توزیع نرخنامه نتوانسته است رضایت چندانی را در پی داشته باشد. از نعمت الله بارکزی، رئیس نشرات شارولی کابل، پرسیدم که برای انتقادات مردم چی پاسخی دارد.
ما نرخنامه را توزیع کردیم و برای مردم ارائه کردیم. بدون شک این نرخنامه برای همیش نیست. ما خب در پلان کاری خود داریم، امکان داره هفته وار تغییر کنه یا حتی روزانه، این مورد جریان داره.
اما در مورد اینکه قیمت ها در تناسب با قیمت بازار در نرخنامه بلندتر شده است چیزی نگفت.
رادیو آزادی.
دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون می شنوید که انتظار می رود دور سیوم مذاکرات میان هیئت های روسیه و اوکراین امروز برگزار شود. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
هیئت های مذاکره کننده روسیه و اوکراین امروز در حال برای سومین بار با هم مذاکره خواهند کرد که دو طرف اوایل این هفته توافق کردند تا دهلیز های بشر دوستانه را باز کنند تا غیر نظامیان از شهرهای محاصره شده در جنوب شرق اوکراین بتوانند از مناطقشان خارج شوند. اما آتش بس 5 ساعته بین اوکراین و روسیه روز گذشته پس از آن فرو پاشید که مقام های اوکراینی مسکو را به نقض توافق متهم کردند. آرینا ورشچیوک معاون صدر اعظم اوکراین در یک پیام ویدیویی از کیف پایتخت کشورش گفت:
میگوید
باید اعتراف کنم که امروز دوباره نتوانستیم یک دهلیز بشر دوستانه را در زیر گلوله‌باری روسیه ایجاد کنیم. روسا دوباره به گونه بی‌شرمانه مسیر را که کاروان بشر دوستانه ما باید طی می‌کرد بمباردمان کردند. مسکو هم بعداً اعلام کرد که عملیات خود را به دو شهر در منطقه دونسک شرقی اوکراین از سر گرفته. از سوی دیگر سازمان ملل متحد دیروز گفت که شمار آن حد از شهروندان اوکراین که از آغاز عملات نظامی روسیه بر کشورشان اوکراین را ترک کردن به نزدیک به 1.5 میلیون نفر رسیده. گفته شده که این ارقام مربوط به آن حد از کسان است که توانستند خود را به کشورهای همسایه از جمله پولند، رومانیا، سلواک و دیگر کشورها برسانند، در حالی که به گفته سازمان ملل متحد ده ها هزار اوکراینی دیگر در داخل کشورشان بیجا شدند. روسیه در 24 فوریه عملیات نظامی بر اوکراین را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین دو بار با هم در بلاروس ملاقات کردند. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با اشاره به اینکه مسکو به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که با تلاش برای کمک به ائتلاف نظامی ناتو به مذاکرات بین کیف و مسکو آسیب وارد کرده. اما او گفت که مسکو به دور سوم مذاکرات با اوکراین آماده است. وزارت خارجه اوکراین هم از آمادگی برای دور سوم مذاکرات با روسیه خبر داد، اما گفته مشروط به این که مذاکرات واقعی باشد.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام و به یک برنامه دیگر خوش آمدید. دقیق و درست موسیقی اصیل افغانی، رباب، تنبور، آرمونیا و طبل. نوازندگان این ساز کودکان و نوجوانان افغان، شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 میلادی ایجاد شد که با همکاری وزارت معارف افغانستان موسیقی غربی و شرقی را برای شاگردان موسیقی آموزش می‌دهد. احمد ناصر سرمست دکتر بخش موسیقی بنیادگذار این انستیتوت است. او مکتب موسیقی را خواند، با پوهنتون کابل رفت و از آنجا برای تحصیل مقطع دکتری در بخش موسیقی به روسیه رفت. او در استرالیا زندگی می کند. طالبان که مخالف ساز و آواز و تعلیم موسیقی هم پس از حاکمیت دوباره باز هم شنیدن موسیقی را حرام خوانده و از هنرمندان خواستند که حرفه دیگر انتخاب کنند. همین بود که آقای سرمست تلاش ها برای انتقال جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را آغاز کرد و توانست که 4 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان تمامی شاگردان، استادان و کارکنان این انستیتوت به شمول خانواده های آنها را به پرتغال انتقال دهد. او را امروز در برنامه داریم. دکتر صاحب، به برنامه سرود و سخن رادیو آزادی خوش آمدید و تشکر که تقاضای ما را پذیرفتید.
ما کاملا در خدمت شما هستیم.
انتقال شاگردا از افغانستان چقدر مشکل بود برای شما؟ از این اگر بگوید.
در نخستین روزهای برگشت طالبا بزرگترین دغدغه برای من آینده دانش آموزا، اساتید و کارمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود. خاطرات تاریخی دور اول طالبا بسیار بسیار خوب و خاطر ما بود و هنوز فراموش نشده بود و ما درک میکردیم و حال هم میبینیم که تشویش ها و دغدغه های ما درست بوده که طالب با موسیقی و هنرمند موسیقی سر ناسازگاری دارد. طالب با زن افغان، با آزادی های فردی افغان و با خوشی های افغان ها سر ناسازگاری دارد. به اون خاطر ما میفهمیدیم که با برگشت طالبا دیگه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان آینده نداره و تمام رویاها و آرزوهای دانش آموزا اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان نابود میشه و اساتید و کارمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به صورت سیستماتیک مورد تبعیض و تعصب قرار میگیرند. به اون خاطر ما تمام تلاش کردیم که ببینیم کدام راه راهی بهتر است برای تضمین صحت، سلامت، معصومیت و امنیت اعضای جامعه اینستیتوت ملی موسیقی و از نخستین روزهای برگشت طالبان مثل کشتی و یا انسانی که در حالت غرق شدن باشه که به هر طرف دست میپرده که از یک بوته محکم بگیره، ما هم به این ترتیب به هر طرف مراجعه میکردیم، به هر در میکوبیدیم و تمام همکارا و روابط بین المللی را که داشتیم فعال ساخته بودیم که ما اینستیتوت شامل پروسه انتقال حالت عاجل از افغانستان توسط جامعه جهانی بسازیم که خوشبختانه این ما تانستیم شامل برنامه انتقال آمریکایی ها یک طرف کنیم و در این مدت ما تانستیم که موافقه دولت پرتغال برای قبولی 284 نفر بدش بیاریم که اولین تلاش ما به تاریخ 28 انتقال جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود که بعد از 17 ساعت گذشتاندن در گرد میدان هوایی برای ما گفته شد که امکان نداره شما عقب نشینی کنین، برای یک تهدیدات بلند امنیتی علی میدان وجود داره و طبعا برای ما مهم بود که ما نمیخواستیم و نمیتانستیم که با امید خارج شدن از بیرو زندگی همه اعضای جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به قمار بزنیم. عقب نشینی کردیم و به تعقیبشون میدان هوایی بسته شد، عملیات انتقال تکمیل نشد اما به تعلیق درآمد و ما هم برای اعضای خود مشوره معنی بود که بدون سر و صدا در هر جایی که هستن در آرامی زندگی کنن و ما تلاش میکنیم که با باز شدن دوباره میدان هوایی زمینه انتقال از اینا را فراهم بسازیم. طبعا به تعقیب از این لازم بود که ما ببینیم که کیا متحد هستن برای کشیدن ما و آیا بعد از 31 هنوز هم پرتغالی ها آماده هستن که تیم ما را بپذیرن و اگر بپذیرن با تیمی که دوسیه مثلش پاسپورت ندارد چیگونه امکان داره که ما را از افغانستان بیرون بسازن؟ آیا امکان ازی است که ما تذکره ها منعیست پاسپورت قبول شده؟ آیا امکان ازی است که تفاهمات صورت بگیره که ما بتوانیم داخل پرواز شویم؟ تنهای مختلف بود، از رای زمین، از رای پشاور تا به مزار، اما هر کدامش تنهایی بود که صدها تهدید با خودم را داشتن که خوشبختانه بعد در نتیجه امی که پس دوباره تلاشا کردیم دولت پرتغال به تعهدشان پابند بودن و برای ما مهم بود که پارتنر دیگه که قطری ها در آغاز هم بودن که برای ما آماده بودن همکاری کنن با اونا مراجعه کردیم که قطری ها هم به تعهدشان پابند بودن و گفتن که هر وقتی که میدان هوایی کابل باز شود ما متحد به انتقال اینستیتوت به دعا هستیم. به می ترتیب بعد از تقریبا 4 ماه تلاش صدها نفر در پشت پرده برای کشیدن جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان زحمات ما نتیجه داد و به تاریخ اگر اشتباه نکنم 16 نوامبر آخری دو طفلی که در کابل باقی مانده بودن با کاکایشان از افغانستان بیرون شدن و پروسه انتقالش تکمیل شد.
خب دکتر صاحب، پیش از این که دیگه سوالا را مطرح کنیم به اجازه آهنگی از شاگردانتان به نشر برسانیم.
Thank you.
دکتر صاحب طوری که ما شنیدیم قسمی بوده که وقتی که طالبا آمدن کل شاگردا و اساتید و دیگر کارکنان خود انستیتوت اما از هم پاشیدن، یعنی اما کس به پشت کار خود رفتن. شما در سازماندهی جمع‌آوری دوباره از اینا چی کارهای را روی دست گرفته؟
ول خوب من دقیقا که از کجا شما شدیدین که اینا تیتو پرک شده بودن. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کابل با هیئت رهبری انستیتوت که تیم همکارای ما بودن در تماس بودن و تیم همکارای ما در کابل تمام پروسه ها و مانگی ها را در کابل پیش می بردن در حالی که ما در بیرو کارها تکمیل می کردیم. اما پیش از او که تیم شوند متاسفانه طالبا به غصب دارایی های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شروع کردن، تعمیرها و جایدادهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به دیگر نهادها تقسیم کردن، صورت های ما را باز کردن برای یک اتاق را برای کس دیگه بتن. با همین لحظه هم که با شما صحبت میکنم کمپ یا بخش قدیمی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به خوابگاه خانواده ها و سربازای طالبا تبدیل شده. اما ما با هم به تماس بودیم، هم کارا در کابل هم آنگی های لازم انجام میدادن و ما اعضای جامعه خود بیرون کردیم. حالا که من با شما صحبت میکنم اما اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان همشان به پرتغال به سال تاریخ 13 دسامبر انتقال کردن.
سوال ایست که ما شنیده بودیم که بعد از اینکه طالبا آمده دروازه انستیتوت بسته شد و شاگردا و مسئولین و همچنان استادا همه به هر طرف رفتن، شما چی گونه سازماندهی کردین تا اینا را پس دوباره جمع کنین برای انتقال؟
اما اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کابل باقی بودن و هیچ راه و چاره دیگه نداشتن که از افغانستان براین به جز از اینکه انستیتوت اینا را زمینه انتقالشان را فراهم کنه. یک تعداد بسیار 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 ناچیزه که شامل یکی دو شاگرد میشه یا سه شاگرد میشه که اینا به صورت انفرادی با امکاناتی که خودشان و خانواده هایشان و یا خانواده هایشان با نهادهای بین المللی که کار میکردن داشتن، اینا از افغانستان برآمده بودن و یکی دو نفر هم استادای تعلیمات عمومی ما. متباقی همه اساتید موسیقی، کارمندای اداری، کارمندای مدیریتی، اساتید تعلیمات عمومی و دانش آموزا در کابل بودن. و در کابل هم پیش از برگشت طالبان و سقوط جمهوریت تا به آخرین ساعت‌ها ما همکارای خود داشتیم، کانتکت پرسنل خود داشتیم که در کابل برنامه‌ها را مدیریت می‌کردن، با همه به تماس بودن، اسناد لازم آماده می‌ساختن، هماهنگی‌های لازم می‌کردن و به این ترتیب یکی از دستاوردهای خوب ما این بود که تیم ما تیت نشده بود با وجود از یک تلاش‌های مختلف از جای مختلف وجود داشت که 4 نفر و 5 نفر را بکشن. اما همکارای ما که در کابل بودن با هماهنگی‌ای که در کابل صورت گرفت تیم متحد واقعی مون که باز اینا شامل 4 گروپ از افغانستان برآمدن. گروپ اول اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود که پاسپورت داشتن. متباقی کسایی که پاسپورت نداشت دفتر پاسپورت که وا شد از سادی دیدا خودشان، اما شاگردا چون امکانات آماده ساختن پاسپورت نداشتن ما تمام تلاش ها را برای به دست آوردن پاسپورت شاگردای خود به خرج دادیم. حتی زمانی که امکان پاسپورت به هیچ صورت نبود ما با کشورهای مختلف، حکومت‌های مختلف داخل تماس شدیم که اگر پاسپورت خارجی برای تیم خود به دست بیاریم. کشورهای متعدد سند سفری برای ما آماده بودن بتن، اما همه مشکلی که وجود داشت توزیع پاسپورت برای کسی که تابعیت در کشور نداره مشکل بود. به این ترتیب ما نمیتونستیم، همین تأخیر هم که در انتقال اعضای جامعه انستیتوت موسیقی افغانستان آمد نبود پاسپورت بود که خوشبختانه بالاخره دوستای قطری ما اعضای حکومت قطر در این راستا ما را کمک کردن و زمینه به دست آوردن پاسپورت برای همه شاگردایی که باید از افغانستان میبرآمدن و پاسپورت نداشتن مساعد ساختن که آخری دو نفری که باقی مانده بود به تاریخ 16 از افغانستان برآمدن و به تاریخ 13 273 نفر، تکرار میکنم 273 نفر که شامل شاگردای صنف ششم تا چهاردهم است همشان و اساتید موسیقی با خانواده هایشان، کارمندای اداری و اساتید تعلیمات عمومی ما همشان با خانواده هایشان از افغانستان خارج شدند. خوشبختانه امروز همشان در اینجا هستند و روز دوشنبه که گذشت بعد از یک مراحل اداری و حقوقی شاگردای ما تکمیل شد، شاگردا همشان دوباره به مکتب رفتن و برنامه های خودش شروع کردن.
یعنی شما روز دوشنبه دوباره کار شروع کردین همه تا؟
روز دوشنبه اینستیتوت برنامه های خودش شروع نکرده برای از اینکه بعد ایجاد اینستیتوت چند ماهی را در بر میگیره. شما میفهمید که کار ساده نیست، اما خوشبختانه پیشرفت های فراوان در این راستا صورت گرفته و ما امیدوار هستیم در ماه های آینده زمانی که تمام مراحل حقوقی ایجاد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان تعیین میشه و این شامل سیستم آموزشی دولت پرتغال میشه ما برنامه های خودش شروع کنیم. اما ما نمیتونستیم که تا بر روز افتتاح اینستیتوت شاگردای خود از درس و از سبق و از کار معروف نگه بداریم. چون به او خاطر در مذاکراتی که ما با وزارت معارف پرتغال و همکارای بخشای مختلف داشتیم ما تانستیم که زمینه جذب تمام شاگردان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک گروه واحد نه که اینا بدونند که تیت فرک در مناطق در مکاتب مختلف شوند، در برنامه های مختلف شوند، در شهرهای مختلف شوند. این را فراهم ساختیم که در دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنامه های تعلیمات عمومی و تعلیمات موسیقی شانه در دو مکتبه که با هم رابطه کاری دارند که کنسرواتور ملی موسیقی پرتغال است و مکتب مارکوس پامبول است. اینا برنامه های خودش شروع کردن و خوشبختانه ای که نه تنها زمینه آموزششان مساعد شد، با رفتن اینا دوباره به یک نهاد علمی و اکادمیک موسیقی دوباره زمینه ایام بر ما مساعد شد که ارکسترای اینستیتوت و دسته های هنریش فعال بسازیم که خوشبختانه استادای موسیقی ما با ما هستن و در این راستا رهبری و مدیریت با عهده دارن.
خب اگر تو بپرسیم که امی فعلا چه تعداد از شاگرد دارین یا محصل دارین و چه تعداد استادا فعلا میتونین که با او شروع کنین؟
ما تمام اساتید تمام بخشای خود از افغانستان انتقال دادیم. بازم تکرار میکنم، تعلیمات عمومی، بخشای مدیریتی و اساتید مسلکی موسیقی ما در حدود 170 نفر شاگرد از افغانستان انتقال دادیم. متباقیش اساتید تعلیمات عمومی، کارمندان، اساتید موسیقی و خانواده های شدند. ما 273 نفر در این با خود داریم که اساتید موسیقی ما در اکثریتشان با شاگردا یک جای هستند، در یک مرکز واحد هستند، مدیریت و رهبری و مراقبت از شاگردا را در پالوی اعضای جامعه پرتغال و یا اعضای حکومتی پرتغال نهادهای مختلفش به عهده دارند. و زمانم که برنامه های ما شروع میشه در کنار اساتید ما اساتید پرتغالی در تدریس دخیل میباشن. اساتید ما فعلا تنها رهبری دسته های هنری و تدریس آلات موسیقی را به صورت رسمی به عهده دارند.
خب دکتر صاحب، تو کدام تاریخ مشخص شده برای افتتاح اینستیتوت شما در پرتغال رسما؟
نه رسما نشده، برای اینکه کارا فعلا به ساخت کوب پیش میره. مراحل حقوقیش در حالت نهایی شدن است. تعمیر مشخص گردیده بر ما که تعمیر باید طبعا تغییرات ساختارهای لازم دو داره که تعمیر دو تعمیر یک تعمیر نه تعمیر است که طبعا مراحل حقوقی تعمیر هم باید به اتمام برسه که تعمیر به صورت رسمی به ما تعلق بگیره و بعدا تغییرات لازمه در داخل اتاق ها و ساختار تعمیر وجود بیاد که جوابگوی نیازمندی های آموزش موسیقی شود. من فکر میکنم که با در نظر داشت اصول دفترداری و پی مراحل دفترداری که در پرتغال، من فکر میکنم تا 6 ماه آینده ما در جایگاه قرار میگیریم که تاریخ اعلان افتتاح اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان اعلان بکنیم و رسانه های محترم ملی و بین المللی به روز افتتاح دعوت بکنیم.
حال هم یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
فکر میکنین که امو رقمی که در افغانستان امی انستیتوت شما سرپاش استاد کردین و پیش بردین، با مو ترتیب دریج هم امی امکانات هم میبینین؟
ما انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با امو تعهد و امو اهداف در پرتغال ایجاد میکنیم که اصول اساسی ما را در افغانستان تغییر زندگی انسانها از طریق موسیقی تشکیل میداد و در پرتغال هم ما با امی اهداف پیش بریم که ایجاد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با که بتانه زمینه خدمات با کیفیت تعلیمات عمومی و موسیقی برای اطفال آسیب پذیر جامعه فراهم بسازه افتتاح میشه و در پالوی دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دروازه های انستیتوت برای همه شهروندان پرتغال باز می باشد، بخصوص در رأس و در مرکز توجه ما اطفال آسیب پذیره که مربوط میشن به گروه های مهاجرین و خانواده هایی که در این جست چی افغان هستن، چی متعلق به جوامع سوری، عراقی، ایرانی و از کشورهای دیگر است. دروازه های سود بروی از اینا هم باز میباشه و برای خانواده ها و اطفال خانواده هایی که شامل گروه های با عاید پایین میشن. یعنی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به خاطر بقا و ادامهش نمیتونه تنها برای انستیتوت موسیقی افغانستان برای شاگردای ما باشه، برای اینکه شاگردها تحصیلات خود خلاص میکنن، شامل برنامه‌های تحصیلات عالی میشن و بعد از اون باید پس لازم میفته که ما دروازه ها رو ببندیم. و اما طرح برای بقا می بوده که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان زمانی که ایجاد میشه این یک جزیره جدا از سیستم تعلیمات پرتغالی و از یک جایگاه جدا و یک جزیره کوچکی که به تنهایی خودش خارج از زندگی فرهنگی و آموزشی پرتغال کار به فعالیت کنه نیست. تمام تلاش به این صورت گرفته و صورت بگیره که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جزء جدا ناپذیر جامعه آموزشی و فرهنگی پرتغال ایجاد شود و نقش کلیدی و سازنده در تنوع فرهنگی و تنوع موسیقایی در پرتغال داشته باشد و دسته های هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان منعیس آواز مردم افغانستان از پرتغال مثل سابق و سالهای سابق در بزرگترین ستیج های دنیا هنر نمایی کنند، هنر و فرهنگ افغانستان و زیبایی های موسیقی افغانستان با مردم دنیا شریک بسازند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ما پیش از این که کنسرت ها با دستاورد هایی که قبلا داشتین با او برسیم می پرسیدم که در جمع امی شاگردان گفتم می تونین که چی تعداد دخترها شامل است؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از روز افتتاح به این سو متحد به توانمندسازی بانوان از طریق موسیقی در صحنه هنری و اجتماعی و فرهنگی افغانستان بوده. ما برنامه های خود با یک دختر خانم شروع کردیم و زمانی که دروازه های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره بسته شد، یک سیوم سی جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دختر خانم ها تشکیل می داد. ما خوشحال هستیم که امروز فارغ تحصیل های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دختر خانم ها هدف ما است. موفقانه برنامه های خود یک تعدادشان در معتبرترین اکادمی های موسیقی در آمریکا و اروپا در آمریکا ادامه می دهد. و ما خوشحال هستیم که ما باز هم زمینه آموزش دختر خانم ها در موسیقی در بیرون از افغانستان ادامه دادیم و خوشحال هستیم که ما توانایی ایجاد دوباره ارکستر زهره و برنامه هایی را که برای توانمندسازی بانوان بوده او را سر دست داریم و در قسمت از اینکه جامعه افغانستان دید ناموزون و یا خوب برای دختر خانم ها در موسیقی و هنر نداشته، متاسفانه که سالهای حکومتداری دور اول طالبان و تفکر را که طالبان در جامعه داشتن تزریق میکردن که او یک بخش عمده و اساسیش فرهنگ ستیزی و زن ستیزی تشکیل میداد، تاثیرات نامطلوب خود سر جامعه افغانستان داشتم و در 20 سال اخیر تغییرات بسیار مثبت آمده بود. امور رقمی که ما در سال 2010 با یک دختر خانم شروع کردیم و ما تانستیم ارکستر بانوان دختر خانم های افغانستان تشکیل بدیم و حضور دختر خانم ها را در تمام دسته های هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در ارکستر مجلسی، ارکستر سیمفونی، ارکستر آلات بادی، دسته های سازهای سنتی تضمین کنیم و شما مطمئن هستم با برنامه‌های ماشنایی دارین که دختر خانم ها بخش بزرگ از دسته های هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تشکیل میدادن و در بزرگترین ستیش های دنیا از افغانستان، از دختر خانم افغانستان، از موسیقی افغانستان نمایندگی کردن.
که در آینده نزدیک خب قسمی که شما میگین منسجم شدن شاگردا توت موسیقی و اونا هم قبل از این در افغانستان آموزش دیدن تا حده، میپرسیدم که کنسرت های را روی دست دارین، از پلانای آینده تان اگر بگوین.
خوشبختانه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از نخستین روزی که از افغانستان برآمد، با وجود از اینکه ما آلات موسیقی نداشتیم، دوباره به فعالیت های هنریشان شروع کردن. در مدتی که ما در قطر بودیم با قرض گرفتن آلات موسیقی و هنرمندای قطری ما چندین برنامه در قطر اجرا کردیم. با تعقیبش وقتی که در گروپ های دوم و سوم انستیتوت از افغانستان برآمدن و ما تانستیم زمینه عمل و نقل آلات موسیقی را به صورت مسئول از میدان هوایی کابل فراهم بسازیم، تعداد زیاد سازهای افغانی را هم شاگردان ما به خود آوردن که دسته های سازهای هنری ما هم دوباره فعال شد و خوشبختانه اساتید ما تدریس آلات موسیقی افغانی را در غربت شروع کردن. و هفته که گذشت تنها ما دو برنامه در هفته گذشته در پرتغال داشتیم. دعوتنامه های فراوان برای ما از نقاط مختلف جهان میاد، از فستیوال های مختلف اروپا میاد، از فستیوال های مختلف موسیقی خود پرتغال میاد. روابط ما در حال ایجاد شدن با نهادهای آموزشی و اکادمی های موسیقی پرتغال است و طبعا ما به برنامه های خرد کوچک را شروع کردیم. تصمیم داریم در صورتی که شرایط اجازه بده یک کنسرت را برای سال نو آماده کنیم که از طریق یکی از تلویزیون های بیرون مرزی را به نشر بسپاریم بر افغانستان و آمادگی ها بر اشتراک در فستیوال ها. اما بزرگترین برنامه را که ما روی دست بعد از غربت داریم برای ماه سپتامبر پلان داریم که تمام دسته های هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ارکسترهای بزرگ از این در سالون گلبنکن که یکی از سالون های معتبر و از مراکز فرهنگی و هنری و موسیقی پرتغال است، در جشن در فستیوال یا جشنواره موسیقی جوانان اشتراک میکنم. ما بار اول در سال 2018 اشتراک کرده بودیم با ارکستر بانوان زوره. این بار حضور پررنگ خود در صحنه موسیقی پرتغال از رای امی فستیوال و امی ستیج اعلان میکنیم که با تعقیبش تصمیم داریم که اگر بتانیم زمینه اجرای یکی از ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اسامبلی ملل متحد در سال آینده در سپتامبر به نیویورک بسازیم، طرح برازی داریم که در اونجا از مردم افغانستان در بزرگترین گرده همایی سران عضو سازمان ملل نمایندگی کنیم و بیش زیبایی موسیقی افغانستان با جامعه جهانی و با سیاستمدارای جهان از اون مجرا شریک بسازیم و توجه دنیا را به وضع ناهنجار موسیقی و هنرمند موسیقی در افغانستان جلب کنیم.
موضوع دیگه که جالب است برای من پیش از این که من از آموخته های شما بپرسم یا از تجارب شما، از تحصیلات شما، چون در یک خانواده موسیقیدان شما به دنیا آمدین، پیش از این که من به او بریم، تو میپرسیدم که امی انستیتوت شما پیش از این که طالبا حاکمیت پیدا کنن دستاوردهای خوبی داشته، اگر بگوین که در کدام کنسرت یا چی جوایز را به دست آوردین؟
ما اگر قرار باشه سر دستاوردهای سوت ملی موسیقی افغانستان صحبت کنم، نخستین و بزرگترین دستاورد سوت ملی موسیقی افغانستان تضمین حقوق موسیقی مردم افغانستان به خصوص نسل نو، اطفال و نوجوانان. از طرف دیگه اگر قرار باشه ما سر دستاوردها در کل صحبت کنیم، خوشبختانه سوت ملی موسیقی افغانستان داشت خلاهای بزرگ موسیقی افغانستان پر میکرد و بعد از یک دوره مدت بسیار طولانی که هیچ ارکستر بزرگی در افغانستان وجود نداشت، این سوت ملی موسیقی افغانستان بود که زمینه ایجاد دسته های کوچک و بزرگ این سوت ارکسترهای بزرگ فراهم ساخت و در بزرگترین ستیش های دنیا مثل کارنگی هال، کندی سنتر، گردنمای سالانه مجتمع اقتصادی جهان، سالون گلبینکر پرتغال، سالون های بزرگ موسیقی در انگلستان و در شهرهای مختلف دنیا اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در بزرگترین ستیج های دنیا هنر موسیقی افغانستان به معرفی گرفت. و یکی دیگر از دستاوردهای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان استفاده خلاقانه از موسیقی برای تغییر زندگی اطفال و جوامع بود که این توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده بود و در نتیجه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان جوایز متعدد بین المللی را به دست آورد، از جمله جایزه پولار و یا نوبل موسیقی. در سال 2018 اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در بین 100 مکتب برتر جهان انتخاب شده بود. در سال 2015 اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه مبتکرترین نهاد آموزشی جنوب آسیا و اقیانوس آرام از آن خود ساخت. در سال 2017 اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه الهه آزاد موسیقی را از بنیاد فری میوز یا الهه های آزاد موسیقی به دست آورد. تعداد جوایز اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان لستش خوشبختانه دراز است، اما بزرگترین خوشبختی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و دستاوردش اهدای لبخند برای نوجوان، برای طفل و از طریق هنر دانش آموزای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای مردم افغانستان بوده و ما افتخار دیپلماسی فرهنگی بین افغانستان و جامعه جهانی را از روز افتتاح اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا روز سقوطش داشتیم که دسته های کوچک و بزرگ اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 47 کشور سفر نمودند و صدها برنامه هنری را در بزرگترین ستیش ها و فستیوال های دنیا اجرا کردند.
دکتر سیب، امی ذهنیتی که شما بیاین و یک انستیتوت ایجاد کنین، موسیقی افغانستان از فرهنگ های مختلف، از ولایات مختلف به حساب راب به اندازین و گفته خودتان لبخند بر روی جوانان افغان بیارین، امی ذهنیت ایجاد امی انستیتوت بر شما چه وقت پیدا شد و چه گونه؟
شما میفهمین که معمولا در افغانستان زمانی که در رابطه با موسیقی ما صحبت میکنیم، موسیقی تنها منش یک پدیده هنری مطرح میشه، اما برای من شخصا موسیقی تنها یک پدیده هنری نیست. موسیقی نیروی خارق‌العاده است برای تغییر زندگی انسان‌ها، برای تغییر جوامع، برای ساختن پل‌های گفتگوی فرهنگی بین اقوام و اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف، جوامع مختلف و فرهنگ‌های مختلف. و این تجربه جهانی نشان داده موسیقی بزرگترین منبع عاید ملی کشورها هم حساب میشه. شما در اروپا زندگی میکنین، سالانه یک بخش بزرگ و عظیم عاید ملی کشورهای پیشرفته جهان از طریق صنعت موسیقی به دست میاد و به مو ترتیب تجربه جهانی نشان داده که موسیقی چگونه میتونه جلو سهیم شدن اطفال و نوجوانان را در اعمال جنایی بگیره. موسیقی تجربه جهانی ثابت ساخت، تجربه افغانستان، ما خوبترین تجربه را در افغانستان داشتیم که چگونه موسیقی اطفال آسیب پذیر و پرورشگاهی و یا یتیم خانه ها را به چهره های تاثیرگذار موسیقی افغانستان تبدیل کرد. من یک مثال بسیار بزرگ شبتان میزنم. استاد سلیم سرمست پدر من، پیش از او که به استاد سلیم سرمست تبدیل شد، زمانی که در طفولیت بود و با فقر خانه و مادرش که خانم بی بود، دست گریبان بود، ای از طریق یعنی یتیم خانه ای به مکتب موسیقی جذب شد و این مکتب موسیقی بود که زمینه رشد استعداد استاد سرمست و تعداد زیاد هم مسلکایش که همشان نامای مطرح در موسیقی افغانستان از فراهم ساخت و اینا به ستاره های درخشان موسیقی افغانستان تبدیل شدند. یکی از انگیزه هایی که من همیشه انگیزه می داد امی بود که افغانستان در سالهای جنگ صدها هزار و یا هزارها نفر طفل یتیم دارد. فقر و بدبختی در جاده های کابل بیداد میکنه و تعداد کثیر از اطفال افغانستان مصروف دستفروشی و امرار معیشتشان با عاید کمتر از یک دلار در روز در سرک های کابل هستند. امی اعتقاد راسخ ما به نیروی تغییر دهنده موسیقی یکی از انگیزه های اساسی برگشت ما در افغانستان برای ایجاد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و تغییر زندگی اطفال آسیب پذیر از طریق موسیقی بود. خوشبختانه ما ده‌ها نمونه موفق از این داریم که چگونه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان طفل را که در جاده های کابل تخم جوشدانده میفروخت و یا خریطه پلاستیکی میفروخت و یا ساجق و قلم خودکار میفروخت و جوانان مبتکر و با ماهرت و تحصیل کرده تبدیل کرد. من ده‌ها نمونه بر شما دارم که طفل خیابانی فانست به کنسرت ماستر ارکستر بانوان افغانستان زوره تبدیل شود. طفل از یتیم خانه فانست بایس آموزگار موسیقی آموزش ببینه و دوباره بایس آموزگار در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جد شود. مهارت هایی که در این زبادست آورده برای نسل نه و هموطنانشان اراحه کنند. فقط دلیل عمده و اساسی بله. اگر بگویم اعتقاد راسخ ما برای نیروی تغییر دهنده موسیقی برای تغییر زندگی انسان ها و جوامع بوده که ما به افغانستان رفتم.
دقیقه مترس ما استاد سرمست از جمله استادایی است که بنیاد موسیقی معاصر تو بگوییم با نوتیشن در افغانستان گذاشته. ما روز امروی مصاحبه داشتم با استاد مددی، تصادفاً پرسان بمی شد که موسیقی افغانستان از کجا شد و مسائل نوتیشن و آگاهانه موسیقی را چگونه آموختن. از پدر شما از استاد سرمست یاد کردن و استاد سرمست نابغه موسیقی افغان خطاب کردن و حتی اگر به حساب ما خودم نتانم او را ادا کرده گفتن بتهوون افغانستان بوده در وقتش. خدا مغفرتش کنه، جنت ها جایش باشه و واقعا برای موسیقی افغانستان خدمت کردن. شما چقدر از پدرتان آموختین؟
ما در خانواده هفت خواهر و برادر بودیم و موسیقی هم در خانواده ما میراثی نبود. همون رقم که پیشتر گفتم پدر من راه خود در موسیقی از یک پرورشگاه باز کرد و در خانواده که ما هفت خواهر برادر بودیم من تنها عضو خانواده بودم که خودم انتخاب کردم که برم موسیقی به خانواده ای راستا. پدرم بعد از اینکه من شامل مکتب موسیقی شدم طبعا بزرگترین مشوق من بود، اما در آغاز همیشه محیط خانه، حضور پررنگ موسیقی در محیط خانه با خود پدرم به نیست یکی از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی افغانستان برای گرفتن این تصمیم برای من است روی من نقش و تاثیر مستقیم داشتند. اما پدر من یکی از معلمین من در اینستیتوت در مکتب موسیقی افغانستان بود که خوشبختانه من افتخار شاگردی استاد سریم سرمست نه تنها منیس پدر منیس آموزگار در کنار از یکی من افتخار شاگردی نام های بزرگ دیگه مثل مرحوم استاد ننگیالی، مرحوم اسماعیل اعظمی، استاد ارمان که خوشبختانه زنده هستند در بین ما هستند، استاد جبارخان و تعداد زیاد نام های بزرگ مطرح موسیقی را من افتخار شاگردیشان داشتم. طبعا پدر من در رشد استعداد و در تاثیر گذاریشان و یا در طرز تفکر من در رابطه با موسیقی تاثیر مستقیم داشتند.
برای ای که شاگردان را کدام راه را نشان بدین یا پیش ببرین چی گونه است؟ چی برنامه ای است؟
اول خود برای شاگردان ما من فکر میکنم بزرگترین فرصت آماده شده و بزرگترین کلیده که برای ساختن زندگیشان در غربت است کلید آموزش است که برشان به دستشان داده شده. شما میفهمین در غربت مهاجرین باید در آغاز از یک سلسله مشکلات و چالش های بگذرد که خود که اینستیتوت ما هم با این مشکلات روبرو است. اما ما خوشبختی از این داریم که همه اعضای جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان قبول شده هستند و فرصت خوبه برای اینا مساعد شده که زندگی خود بسازند که اینا با آموزش و پرورش دسترسی دارند. طبعا ما تمام تلاش میکنیم که شاگردان ما متحد به افغانستان، متحد به موسیقی افغانستان و متحد به هنر موسیقی افغانستان باقی بمانند. تمایل هم درک میکنیم و میفهمیم که اینا میتونن در هر مقطع زمانی که خواسته باشند تغییر مسلک بدن و رشته های دیگه را هم بخونن. ما تمام تلاش به بی خاطر میکنیم که اینا در موسیقی باقی بمونن و اینا تکیه‌گاه و بانی موسیقی افغانستان برای فردا باشن. به خاطر تمام اساتید مونی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال هستند، من خودم در پرتغال هستم و دلیل حضور همه ما بیست که ما جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به خصوص دانشان موزار اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمک کنیم که از مشکلات هفته ها و ماه های اول اجرت که میتونه بسیار مشکل باشه موفقانه بدن برن تا اینا بتونن زندگی شانه و آینده شانه خودشان با فرصت ها و امکاناتی که به وجود آمده به حمایت ما و به حمایت هایی که در دولت پرتغال وجود داره بسازند.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث های داغ با آگاهان، دیدگاه های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
دکتر صاحب، کسایی که مهاجرین هستند در کشورهای مختلف اروپایی یا آمریکا یا استرالیا فرزند اونا هستند، اگر کودکانشان اطفالشان بخواهند که امی موسیقی افغانستان ادامه بتن تحصیلات کنند امی وقت، یعنی بر از اینا طرز عمل شما در روی دست داره؟
طرح‌های مختلف وجود داره، اما اساسی ترین و بنیادی ترین طرح امروز و یا خود هدفی که روبروی موجود داره به قدم اول ایجاد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. به قدم دوم مشتبه امروز با امکانات تکنولوژی معاصر ما میتونیم که زمینه آموزش اطفال و نوجوانان موسیقی را و آشنایی اطفال بیرون مرزی افغانستان با موسیقی افغانستان از راه‌های مختلف فراهم بسازیم به شمول آموزش از راه دور. اما بر تمام این برنامه‌ها لازم است که ما اول جای پای خود در پرتغال تثبیت کنیم، برای اینجا بر خود مرکز ایجاد کنیم و به تعقیبش ما میتونیم قدم‌های بعدی را که دعوت شاگردان کشورهای مختلف است، مثلا افغانایی که در اروپا هستند، خب حساب به سادگی میتونن، کسایی که قبول شده هستند امکان آموزش برشان در تمام اروپا مساعد است، طبعا میتونن که به اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان هم ثبت نام کنن، بیان در پرتغال زندگی کنن، در اینجا درس بخونن. اما اگر این مشکل باشه، آموزش از راه دور طرح دیگه است که ما روی دست داریم که باز از این طریق ما میخواییم زمینه آموزش موسیقی اطفال و نوجوانان افغانستان و داخل افغانستان هم فراهم بسازیم. طرح آموزش از راه دور یکی از طرح‌های اساسی باست که بعد از اینکه ایجاد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود ما رویش کار میکنیم و این زمینه را مساعد بسازیم.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه تقاضای ما را پذیرفتین، از اینکه به پاسخهای ما جواب دادین. ممنون از شما. خداحافظ.
خداحافظ.